اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستون با اخباری ساعت. پارلمان ایران روز یکشنبه در یک نشست عقب درهای بسته گزارش های مذاکرات مرگبار اخیر در آن کشور را به بررسی گرفته و روی اوضاع اقتصادی که منجر به این اعتراضات شد غور کردند. این اجلاس به گزارش رادیو اروپای آزاد به تقاضای نمایندگان اصلاح طلب پارلمان دایر گردید. نمایندگان مردم ایران در این نشست وزرای داخله، استخبارات و رئیس شورای عالی امنیت ملی را احضار کرده و از آنان در مورد مظاهرات سراسری کشور که منجر به کشته شدن 21 نفر شد سوال کردند. مقام های ایرانی می گویند از بیش از 1000 نفری که در جریان این اعتراضات زندانی شده بودند اکثرشان رها شدند، اما عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران میگوید که تحریک کنندگان اصلی در پنجه قانون بوده و جدن با آنها معامله خواهد شد. مقام های ایرانی میگویند این مظاهرات توسط دشمنان خارجی تحریک شده بود و خارجی ها در آن نقش داشتند. یک کشتی حامل نفت ایران روز یکشنبه در دریای شرق چین با یک کشتی چینایی تصادم کرده و آتش گرفت. این کشتی از ایران حرکت کرده و عازم کره جنوبی بود. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
در نتیجه این تصادم به گفته مقامات چینی 32 تن از عملی کشتی حامل نفت ایران ناپدید شدند. مقام های ایرانی نیز این خبر را تایید کرده و گفتند که از جمله 32 عملی کشتی 30 تن آن ایرانی و 2 تنشان اتبای بنگلادشی بودند. کشتی ایرانی سانچی نام داشت و ثبت کشور پاناما بود و کشتی دیگر که سی اف کریستل یاد شده ثبت شده هنگ کنگ می باشد. تصادم این دو کشتی در حدود 160 مایل آبهای دورتر از ساحل شانگهای رخ داده است. پس از این رویداد تمام 21 تن از عملی کشتی سی اف کریستل مربوط چین نجات داده شدند.
اردوی سوریه موفق شد محاصره یک پایگاه نظامی در نزدیکی قطعه شرقی در حومه دمشق را شکسته و 200 سرباز را نجات داد. نیروهای شورشی ضد حکومت بشار الاسد در ماه نوامبر سال قبل بر این پایگاه هجوم برده و سربازان را در آن تحت محاصره قرار داده بودند. حکومت سوریه از این پایگاه برای حملات علیه قطعه شرقی که تحت کنترل شورشیان است و بیش از 300 هزار باشنده دارد استفاده می کرد. در خبر دیگر، در انفجار یک موتر تعبیه شده با بم در شهر ادلیب سوریه حداقل 23 نفر کشته شد. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را که اکثر قربانیان آن غیر نظامیان بودند بر عهده نگرفته است. بر اساس گزارش ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا، اوایل روز یکشنبه حکومت سوریه یک شهرک کلیدی در ولایت ادلیب را تصرف کرد. شهرک سنجار که تحت کنترل شورشیان بود توسط سربازان سوری و حمایت طیاره‌های جنگی روسیه به تصرف حکومت سوریه درآمد. ادلیب که در مرز با ترکیه قرار دارد در سال 2015 توسط شورشیان اشغال شد، اما از ماه اکتبر که عملیات حکومت سوریه آغاز گردید تا حال حدود 60 ده و شهرک در امتداد ولایت‌های ادلیب و هما به تصرف حکومت سوریه درآمده است. ادامه اخبار. اسرائیل اسامی 20 سازمان از سراسر جهان را اعلام کرد که فعالان آن از ورود به خاک این کشور منع شدند. به این سازمان ها به دلیل حمایت از جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل اجازه داده نمی شود که وارد خاک آن کشور شوند. وزارت امور استراتژیک اسرائیل با نشین خبر تا یک اعلامیه گفت افراد که از تحریم های شدید که به اسرائیل صدمه می رساند حمایت کردند، ورودشان به کشور ممنوع است. گروه های حقوق بشری از این اقدام اسرائیل انتقاد کردند. جنبش بایکوت اسرائیل یا PDS تلاش می کند با جلب حمایت بین المللی برای تحریم و بایکوت اسرائیل در حوزه های مختلف آن کشور را تحت فشار قرار دهد تا حقوق فلسطینیان را به رسمیت بشناسد. بخش های از استرالیا با گرمای شدید و بی سابقه مواجه شده است. درجه حرارت در شهر سیدنی دیروز یک شنبه 47.3 درجه سانتیگراد بود که طی 80 سال اخیر بی سابقه است. این در حالی است که برعکس آن اکثر بخش های ایالات متحده با سرمای شدید دست و پنجه نرم می کند. هزاران خانه در سیدنی برق نداشته و به مردم توصیه شده تا جایی که می توانند آب بنوشن و به خاطر آلودگی هوا که ناشی از گرما می باشد بیرون رفتن از خانه هایشان را محدود سازند. و آبشار نیاگارا که در مرز بین ایالات متحده و کانادا موقعیت دارد با سرمای شدیدی که منطقه را فرا گرفته یخ بسته و زیبایی خاصی یافته است. پهنای این آبشار حدود 950 متر است که 3 آبشار را در بر می گیرد. آبشار نعل اسب یا هورسشو بزرگترین آن است که ارتفاعیان 57 متر می باشد و 90% آب این آبشار از آن سرازیر می شود. بر اساس تاریخچه این آبشار، نیاگارا در سال 1848 کاملا منجمد شده و در سال 1936 2 آبشار کوچک آن کاملا منجمد شده بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه‌های صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ از حذف 15 مرکز رای‌دهی در این ولایت به خاطر جلوگیری از سوی استفاده زورمندان محلی خبر می‌دهد و میگه که مراکز رای‌دهی که در فاصله کمتر از 1 کیلومتر بوده مدغم شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از میرویس بیژن می‌شنویم.
پیش از این شمار از مراکز رای‌دهی در ولسوالی‌های ولایت بلخ در منازل فرماندهان، زورمندان محلی و بزرگان قومی موقعیت داشت. با باور مسئولان این کمیسیون، این کار زمینه سوء استفاده از روند انتخابات و مراکز رای‌دهی را فراهم می ساخت و برای جلوگیری از این کار چندین مرکز رای‌دهی حذف شده است. فضل احمد عیاتی، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، گفت
در مجموع ما 319 مرکز قبلا داشتیم. در متوازن سازی مراکز رای‌دهی که آمدیم به حساب مراکزی که نزدیک است، مطابق طرز عمل از 1 کیلومتر در داخل شهر فاصله داره، اون مدغم باید چه و مراکزی که به حساب دخانای قومندان ها از اکثریت در خانه به حساب قبلا در خانه اقوام در خریجات و هم به کلی هست.
از سوی دیگر هم اکنون این کمیسیون روند نظرخواهی از علما و اعضای جامعه مدنی در مورد انتخابات مراکز رای‌دهی را آغاز کرده است. در این حال شمار از ناظران انتخاباتی به این باورند که مسدود شدن مراکز رای‌دهی در خانه زورمندان میتواند تا اندازه شفافیت انتخابات را تامین کند. هما سلطانی، یکی از ناظران انتخاباتی در این مورد، گفت
افراد در افغانستان زندگی میکنند، نگرانیشون خیلی زیاده نسبت به برگزاری انتخابات سال آینده و خیلی ها نگران هستند تا اینکه یک سال آینده انتخابات پارلمانی برگزار میشه و در این مدت زمان نسبت به سالهای قبل نسبت از امو تخطیهایی که صورت گرفته و در سال آینده که انتخابات برگزار میشه امو مردم افراد اونم نگرانی ها را دارن. ما بودا که سال آینده هم که اگر انتخابات برگزار میشه امو تخطیها و امو اشتباهاتی که صورت گرفته بود، ما بودا که امسال هم و در این بار هم که انتخابات برگزار میشه باز هم امو چالش ها نگران مردم باشه.
کمیسیون مستقل انتخابات در واسطه ماه قوس اعلام کرد که روند ارزیابی 5436 مرکزی که 74% مراکز را تشکیل می‌دهد به پایان رسیده است، اما 1744 مرکز دیگر به دلیل چالش‌های امنیتی ارزیابی نشده‌اند. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 7180 مرکز رای‌دهی باز شده بود، اما اکنون این کمیسیون گفته است که بر اساس تحقیقات جدید شمار این مراکز به 7355 مرکز رسیده است. با این حال مقام‌های محلی در بلخ از تدابیر ویژه برای آمادگی‌های روند انتخابات خبر می‌دهند. زبیولا اختری، مسئول بخش خدمات سکتوری ولایت بلخ به صدا آمریکا، گفت تلاش‌ها برای ارزیابی جلوگیری از بهره‌برداری افراد اشخاص از مراکز و روند انتخابات آغاز شده است.
شفاف و بدون دخالت افراد و اشخاص را داشته باشیم با نیروهای امنیتی ما نیروها داده شده همچنان به ادارات زیره.
بانک قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار گردد، اما هنوز هم نگرانی های در مورد مشکلات امنیتی و شفافیت روند انتخابات در افغانستان وجود دارد. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که وزارت معادن و صنایع افغانستان شمار زیادی از معادن به شرکت‌های خصوصی داده، گفته میشه که کارگران معادن افغانستان در شرایط دشوار کار میکنند و از دسترسی به امکانات اصلی محروم هستند. در این رابطه و در مورد عقد قراردادهای جدید، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن افغانستان انجام داده که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم.
در حال حاضر وضعیت کارگران در تمام معادن چگونه است؟ طبق گزارش هایی که ما به دست آوردیم، کارگرای غیر مسلکی حتی زیر سن در استخراج معادن سهم دارند و اینا حتی بوت مثلا مناسب ندارند، لباس مناسب که اینا را در تونل ها حفظ بکنند نداره. شما در این قسمت آیا پلان های هم سر دست دارین؟
بله، ببینید، در ساحاتی که استخراج میشن او نظر به قوانین، نظر به اصول و نظر به قاعده که توسط وزارت معدن پترولیم در عقد قراردادها تثبیت میباشه، مثلا زیر سن نمیتونه در بخش معدن کار بکنه و در خصوصا در استخراج، و همچنان بخش مسلکی باید باشن که در بخش استخراج کار بکنه. و شرایطی که وزارت معدن پترولیم وضع میکنه در او شرایط باید برابر باشه. عمدتا کمپانی ها و شرکت هایی که شرایط دولت افغانستان، شرایط استخراج، شرایط قوانینی که در قانون معدن ذکر است پورا نمی کنه، ما قراردادها را فسخ می کنیم. ما برای اولین بار قراردادها را نشر کردیم و اونجا نشان دادیم که کدام قراردادهای ما فعال هستند و کدام قراردادهای ما غیر فعال هستند. قراردادهای فسخ شده یک تعدادشان نظر به اینمی مشکلاتی که شما یاد کردین، مثلا استفاده از زیر سن، استفاده نمودن وسایل و تکنیکی مدرن و قوانین معدن که برشان ذکر شده بود، به خاطر یا سرپیچی کردن یا قبول نکردن و یا هم عملی نساختن، ما قراردادشان فسخ کردیم.
تشکر. سوال دیگه هم مطرح میشه که بعضی حوادث در داخل معدن رخ میده، چطور میشه که از این حوادث جلوگیری شوه و استانداردهای بین المللی در رابطه مراعات شوه؟
عمدتا در ساحات استخراج غیر قانونی شده حوادث هم صورت گرفته و یا از وسایل و تکنولوژی و مدرن استفاده نکردن، اکثر خلاف قانون میخواستن استخراج بکنن، در اون ساحات حوادث هم رخ دادن. اما بخاطر که در مختلف ساحات خرابی ها هم وجود داره، ما برایشان تمامی معلوماتی که در خصوص استخراج منابع طبیعی و تنظیمی که باید چگونه یا وسایل خود استفاده بکنیم برشان تعیین کردیم. و به این خاطر خود شما در جریان هستیم که ما در طول 30 سال گذشته قراردادهای عمدتاً در بخش معدنکاری نداشتیم. اما بعد از این قراردادها نظر به یک میکانیزم اصول، نظر به یک قاعده داده میشن. تا وقتی که شرایط استخراج پورا نکرده باشن، کمپانی ها نمیتونن قرارداد بگیرن. تا وقتی که شرط پروسی داوطلبی را به شکل منظم تهیه نکنن، نمیتونن قرارداد بگیرن. و در پروسی داوطلبی تمام مسائل حل است، در قانون معدن تمام مسائل حل است، و عمدتا بحث روی استخراج منظم، استخراج قانونی، استخراج مؤثر. به خاطر که منابع طبیعی، برخورد با منابع طبیعی باید به طور متوازن، به طور منظم، به طور شفاف، به طور اصول باشه.
اوایده که از استخراج این معدن به دست آمده، آیا از لحاظ بین المللی و از لحاظ وضعیت کشور مناسب بوده؟
ساحاتی که فعلا ما اوایده به دست آوردیم قناعت بخش بوده. برای فعلا ما قراردادهایی که داشتیم، در اون قراردادها ما اوایده که به دست آوردیم یک تعداد اصلاحات زمینی اوایده بیشتر از مساعد کرد و ما تانستیم اوایده بیشتر کنیم در یه آخر. اما تا هنوز هم قراردادها به
بسته نشده و اگر قراردادها نظر به اینمی نقشه رایی که وزارت معدن پترولیم تنظیم کرده عقد شوه، ما میتونیم بگیم که این سکتور مبدل به یک سکتور پرظرفیت، مبدل به یک سکتور پرعایداتی، مبدل به یک سکتوری که دارای پتانسیل و ظرفیت خیلی بالا داره میتونیم داشته باشیم. ما میتونیم جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم داشته باشیم. ما میتونیم که مدیریت این سکتور وسیع بکنیم و میتونیم که بیشترین اشتغال زایی را برای مردم افغانستان داشته باشیم. از این لحاظ اگر توانستیم که این نقشه را که انشاءالله به توانمندی خدا این نقشه را تنظیم شده و عملا کارایشان به شکل منظم پیش میره، ما میتونیم بگیم که عواید افغانستان از طریق معدن افغانستان زیاد میشه و امیدواری زیاد است که این سکتور مبدل به یک سکتور پرظرفیت شود.
در نهایت نقشه را چقدر امکانات ازی است که بتانه جامعه عمل بپوشه؟
ما عملا در جریان عملی کردن نقشه رای که دولت افغانستان در خصوص مدیریت صنایع استخراجی ترتیب کرده قرار داریم. ما توانمندی و ظرفیتی را داریم که نقشه را عملی بسازیم. این یگانه دیدگاه مشترک دولت افغانستان، جامعه جهانی، جامعه مدنی، متخصصین معدن است که میتونه این سکتور را مبدل به یک سکتور پرظرفیت، مبدل به سکتوری که دارای پتانسیل بسیار زیاد است بسازد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سوشما سواراج وزیر خارجه هند امروز با تعمیق پیوندها با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم با سین به منظور تقویت روابط دو جانبه وعده داد. محمد احمدی گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد پیشکش میکنه.
سواراج که در جشن کنفرانس خارجی هند در سنگاپور صحبت میکرد بر احتمال وعده هایی در دفاع از روابط بین هند و جنوب شرق آسیا تاکید کرد. او همچنین افسود که رهبری و مرکزیت آسیان برای شگوفانی منطقه هند و اقیانوس آرام حیاتی است. سواراج گفت آسیان 10 کشور را با یک مقصود مشترک متحد ساخته است و اساس انسجام و همکاری منطقه سرحدی شده است. سواراج گفت برای هند رهبری و مرکزیت آسیان برای صلح و شگوفانی به خاطر تغییر سریع منطقه هند و اقیانوس آرام اساسی می باشد. آسیان برای هند به خاطری مهم است که آن بخشی از پالیسی موسوم به نگاه به شرق آن کشور و پالیسی عملیات شرق صدر اعظم نرندرا مودی می باشد. سواراج گفت امروز 16 شهر هند به سنگاپور متصل هستند. پروژه سه جانبه شاهراه از هند به تایلند در حال اجرا می باشد. سواراج گفت ما در نظر داریم این شاهراه را بیشتر توسعه دهیم تا هند را با سایر کشورهای آسیان وصل کنیم. آسیان گروهی از 10 کشور منطقه‌ای است که متشکل از کمبودیا، اندونزیا، لاوس، مالزیا، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگه که فقط 53% باشندگان روستاها و مناطق دوردست افغانستان با آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند و اونا تلاش میکنند تا این میزان به 73% افزایش بدن. برای افزایش میزان دسترسی باشندگان روستاها به آب صحی آشامیدنی قرارداد ارزش 43,295,000 دلار آمریکایی میان حکومت افغانستان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد امضا شد. در این مورد سمسام سیرت گزارش تهیه کرده که با هم به گوش میدیم.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان برای دسترسی روستانشینان این کشور به آب آشامیدنی صحی و افزایش ظرفیت انجینیران افغان در این بخش تفاهم نامه ای را با صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف روز یکشنبه امضا کرد. مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفت که 53% باشندگان روستاها و مناطق دوردست به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند و با تطبیق پروژه هایی که امروز قرارداد آن به امضا رسید، تا 2 سال آینده میزان دسترسی باشندگان روستاها به آب آشامیدنی صحی به 73% افزایش خواهد یافت. آقای کریمی افزود:
تحت این پلان در 2 سال آینده به تعداد 1,800,000 نفر به خدمات آبرسانی و حفظ‌الصحه در دهات دسترسی پیدا خواهد کرد. 1,500,000 نفر در حالت اضطراری از خدمات آب و حفظ‌الصحه در 2 سال آینده مستفید خواهد شد.
هزینه مجموعی عملی شدن این پلان $43,295,000 آمریکایی است که در 27 ولایت افغانستان تطبیق می شود. مطابق این پلان 150 شبکه آبرسانی شامل 1200 نقطه آبی ساخته خواهد شد. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف برای تطبیق این پلان انجینیران افغان را آموزش می دهد. عادل خضر نماینده اداره یونیسف در افغانستان گفت: بخش از همکاری های اداره یونیسف با وزارت انکشاف دهات افغانستان در قسمت آب و حفظ الصحه در حالت های اضطرار است. مهاجرین که از کشورهای دیگر به افغانستان می آیند یا کسانی که از اثر حادثات طبیعی یا جنگ ها بیجا می شوند، برای آنها آب و حفظ الصحه تدارک شود. پیش از این اداره یونیسف اعلام کرده بود که سالانه حدود 10,000 کودک افغان به دلیل عدم دسترسی به آب صحی آشامیدنی جان می دهند. در همین حال باشندگان کابل نیز از صحی نبودن آبهای آشامیدنی ابراز نگرانی می کنند. فریدون یکی از باشندگان کابل به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
مریضا را مردم مبتلا کرده به خاطر اینکه آب ناپاک است و در عمق سالا در قریه ما حداقل در خصوص کدام کاری صورت نگرفته.
اداره احصایی مرکزی افغانستان حدود 2 ماه قبل سروی را در مورد آبهای آشامیدنی در افغانستان منتشر کرد که بر بنیاد آن 64% آبهای آشامیدنی با میکروب ایکولای که در فاضلاب انسان و حیوان موجود است آلوده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آرزو نگبین یکی از سرایندگان جوان است که در یه آخر با ارائه آهنگ های جدید شهرت به هم زده. گریه یکی از ای آهنگ های ای خواننده جوان است. آرزو میگه که برای مدت میخواه از اجرای آهنگ های شاد دوری کنه. بانو نگبین در مصاحبه با صدای امریکا در این مورد صحبت کرده. توجه کنین به این مصاحبه. یکی از آخرین آهنگای شما که گیریه نام داره، کمپوزش از آقای امیرجان صبوری است، درسته؟
آهنگ آخرم به نام گیریه بود که از ساخته‌های زیبای استاد امیرجان صبوری بود که اونا لطف کردن برام آهنگ درست ساختن و واقعا بسیار خدا خوشبخت احساس میکنم، بخاطر که اونا برام اینمی افتخار بخشیدن که در بین خانمای آوازخان از نسل جوان اولین کت ما بودم که آهنگشان اجرا کردم، یک از ساخته‌هایشان دیگه. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه.
بله، آهنگ بسیار زیبایی است. شعر این آهنگ از کی است؟
از خود استاد امیرجان صبوری. شعر و کمپوز اونا درست ساختن. بله ساختن.
چقدر شما مشق کردین؟ برای اینکه این آهنگ وقتی که آدم میشنوه یک نوع حساسیت خاص داره و وقتی یک آهنگساز میسازه مطمئنن آقای صبوری شما را میشناختن و این آهنگ به اصطلاح بر قدندام شما ساختن، رقمی که یک خیاط یک لباس آماده میسازه اونا هم، و با در نظر داشت تون صدای شما، بلندی صدای شما کاملا هماهنگ است. چقدر امروی خودشان تمرین کردید؟ جریان چی رقم بود؟ اگر در این مورد تشریح بدین که برای شنوندای ما هم جالب است.
خب از ما چون که زیادترین آهنگام همیشه شاد بود و خواستم که یک چند وقت از آهنگای شاد دور باشم و آهنگای اجرا کنم که یک مانای دیپ داشته باشه یکم داره. خب همیشه در زندگی تنها خوشی نیست، زندگی بختی و بلندی خدا داره و از اون خاطر باز ما از استاد امیرجان تبریک خواهش کردم که یک آهنگ بر ما درست بسازن که کم ذره دیپ باشه و مینینگفول باشه. دیگه باز اونا واقعا بر ما افتخار بخشیدن، گفتن درست است این آهنگ است، به نظر ما این آهنگ به خودت میزی و باز شیفتیم تمرین کردیم، باز واقعا زیاد خوش کردم. باز یک سفر داشتیم در ازبکستان و خوشبختانه اون نمونده تانستیم که سر آهنگا کار کنیم.
مسئله تصویری ساختن آهنگا صحبت بکنیم، بسیار در گذشته ها مسئله تصویری ساختن مطرح نبود، خواننده ها بیشتر وقتی که صوتی خواننده اجرا میکردن زیاد روش دقت هم میکردن. حالا گفتم شاید دیدم میشه که بعضن خواننده ها گوش میکنن تصویری فکر کنن، بیشتر آهنگا را با مجرد اجرا به تصویرش فکر میکنن. شما در این رابطه چی از طرز دیدتان؟
خب به نظر خودم چون که فکر کنم در سابقه کم برم مشکل بود که از نگاه تخنیکی ها که یکم داره کلیپ ها خوب باشه و اول خوشبختانه که نمی امکانات ها هست و من خودم شخصا در کارهای هنری خود از روزی که شروع کردیم همیشه دوست داشتم که یک چیز یک کار را داشته باشم یا خدمت علاقه مندم تقدیم کنم که یونیک باشه و برشان جالب باشه.
آیا هیچ وقت با فکر تهیه یک آلبوم از آهنگای خود افتادین؟
خب ما چون نخواستیم که زیاد آهنگ تقدیم کنم، هر ماه من اگر نمیتونم که مثلا یک کلیپ بسازم و یا یک آهنگ اجرا کنم، اما دوست داشتیم که کم کار کنم و خوب کار کنم. دیگه به خاطر آلبوم کار میکنم انشالله، شاید تا سال آینده یک آلبوم داشته باشم خلاص شود. سرش کار کنه را ایستیم دیگه، کار ساده گرچه که نیست.
برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه. رادیو آزادی تا چند لحظه بعد نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنم.